از زمان رسیم. فرمودن که مغالطات به نحو کلی بر دو قسم تقسیم میشن، یکی مغالطات داخلیه و یکی مغالطات خارجیه. برای مغالطات داخلیه که ایرادش در داخل قیاس بود 13 مورد ذکر کردن و فرمودن که این مغالطه 13 قسم میشه. مثالاش و بیانش همه گذشت. مغالطه خارجیه یعنی مغالطه ایست که عامل خارجی داره، عاملش در داخل قیاس نیست. این را الان ذکر میکنه و میفرمان که مصنف به چنین مغالطه ای اشاره نکرده، به خاطر اینکه این چنین مغالطه ای مورد استفاده کسانی قرار میگیره که نیروی تشکیل قیاس ندارن. مغالطه خارجیه، بله، نیروی تشکیل قیاس ندارن و مصنف هم درباره کسانی میخواد بحث کنه که قدرت تشکیل رو داشته باشن، بالاخره اهل منطق باشن، با اونها صحبت میکنه، نه با کسانی که هیچ قدرتی در اعمال منطق ندارن و از طریق خارج منطق و خارج قیاس برای پیشبرد مقاصدشون استفاده میکنن. اما مغالطه خارجی رو ابتدا توضیح بدیم. می فرمان که مغالطه خارجی اینه که شخص گوینده در ابتدا کاری انجام بده که شنونده متحیر بشه و نیروی تفکر صائب رو از دست بده. بعد متکلم بعد از اینکه زمینه رو فراهم کرد، غلط رو در ذهن او وارد کنه، او رو به مغالطه بندازه، اما نه از باب این که قیاس ایراد داره، بلکه از یا ایراد داره یا نداره اونش مهم نیست. مهم اینه که زمینه رو از ناحیه امور خارجی سلام علیکم فراهم کرده و بعد غلط رو در ذهن مخاطب القا کرده. مثلا ابتدای ورودش بر مخاطب عیب میگیره که تو چنینی و چنانی و مخاطب هم حالت روانی روش دست میده، اون فکر بازش گرفته میشه، فکر تقریبا پوشیده میشه، بعدم این شخص غلطش رو میگه، قیاسش رو ترتیب میده، نتیجه حد به هر ترتیبه میگیره و او رو محکوم میکنه. یا اینکه از طریقهای دیگه، مثلا کلمات هذیان، یاوه‌گویی، اینقدر به خود این مخاطب میده که مخاطب خسته میشه و بعد که خسته شد فکرش اون تیزی قبلی رو که باید داشته باشه نداره و فکر تخدیر شده مطلب غلط رو قبول میکنه و به غلط میفته و بعد هم ادامه میده. و امثال زالش مطالبی هستش که حالا اینا رو از رو میخونم، مواردش مختلفه ولی کلیش همینه. ممکنم از خود شخص خود مخاطب بعد از اینکه متحیر شد، بعد از اینکه گیج شد، قیاسی تشکیل بده، شون قیاس مغالطه باشه. ممکنه به مغالطه بیفته از جانب متکلم، ممکنه از خودش گرفتار مغالطه بشه، یعنی خودش قیاس مغالطی درست کنه و نفهمه که ایراد داره. اینا مغالطات خارجی هست، یعنی مغالطاتی است که نه ایراد در قیاسه، ایراد در خارج قیاسه، یعنی در خارج قیاس عملی انجام گرفته که شخص به غلط میفته. میفرماد که این وضع خیلی امروز رایج شده در زمان ما. افرادی که به فکر این نیستن که جدال در اسلام نکوهش شده و فکر این که خدا رو راضی نگه دارن نیستن، فکر اینن که طرف مقابل خودشون رو محکوم کنن و در مقابل عوامی که در مجلس حاضرند سرفراز بشن، اینها همیشه از این جور مغالطات استفاده میکنن، یعنی خصم خودشون رو با نامردی از میدون در میکنن نه با استدلال. میفرمان این وضع در زمان ما رایج شده، چون این رایج شده من صلاح دیدم که مغالطه خارجی رو اشاره بکنم، اگرچه مصنف به خاطر اینکه این مغالطه مربوط به صناعت منطق نبود و شخص منطقی بهش برخورد نمی‌کرد، مطرحش نکرده. اما من به خاطر اینکه در زمان ما رایج شده این رو مطرح می‌کنم تا معلوم بشه که همچین مغالطه‌ای هست و از این هم احتراز بشه. و اما الخارجیات یعنی مغالطات خارجیه که اسباب خارجی دارن، عوامل خارجی دارن. فما یقتضی المغالطه بالعرض، عبارت هست مغالطه است که غلط رو اقتضا میکنه اما بالعرض، نه از باب اینکه خود قیاس مشتمل بر غلطه، از باب امور خارجی بالعرض و واسطه، از وسائط خارجی استفاده میکنه و غلط رو ایجاد میکنه نه مستقیما. که تشنیع علی المخاطب، تشنیع یعنی به زشتی نسبت دادن، سلام علیکم، تشنیع علی المخاطب یعنی مخاطب رو به زشتی نسبت بده، از اول بهش توهین کنه، او هم از نظر روانی فکرش تخدیر بشه و به اشتباه بیفته یا به اشتباه بندازه یا مغالطه رو قبول کنه یا خودش مغالطه تشکیل بده. و سوق کلامهی الالکذب به زیادتن او تعویلن، مخاطب کلامی رو گفته، متکلم کلام او رو به سمت کذب سوق میده با زیاده، یعنی بدون اینکه او متوجه باشه به ظرافت یک کلمه رو تو کلام او اضافه میکنه و کلام غلط در میاد، یا یه جوری حرف او رو تعویل میبره کلامش رو غلط میکنه، او رو یا دیگران رو به غلط میندازه. او ایراد ما یحیره او یخیبه من اقلاق العباره او المبالغه فی ان المعنا دقیق. این من اقلاق بیان ما یحیره، یعنی کاری مخاطب متکلم انجام بده، چیزی ذکر بکنه که یحیره مخاطب رو سرگردان کند. او یخیبه، خیبه به معنای این که کوششی رو ناچیز کردن، کوششی رو بیهوده کردن. یخیبه یعنی او رو بیفایده کنه، کارش رو بیفایده کنه، مثلا کلامش رو بیارزش کنه، زحمتی رو که او کشیده و قیاسی رو درست کرده قیاسش رو از ارزش بندازه. چطوری این کار رو انجام بده؟ من اقلاق العباره، خود متکلم شروع کنه به کلمات مغلق گفتن که مخاطب بر اثر اینکه فکرش مشغول حل اون مغلقات بشه متوجه غلطهایی که پیش میاد نشه. اول مبالغه فی ان المعنا دقیقون، از اول بهش میگه مبالغه میکنه که معنا دقیق قابل فهم هر کسی نیست، از نظر روانی درش تأثیر میذاره، بعد حرفو شروع میکنه و بعدم اگه غلطی هم میگه مخاطب متوجه نمیشه که غلط گفته شده، میگه شاید دقیق بوده من نفهمیدم. از اول بهش میگه معنا دقیقه که اگر غلطی گفت مخاطب نتونه فکر بکنه، فکر کنه اگر من اشکال کنم، زود میگه دقت نکردی و نفهمیدی، به خاطر حفظ آبروی خودش اشکال نمی کنه، میگه حتما یه چیزی بوده که من نفهمیدم. اب صفاحه، یا از اولی که میشینه به مخاطبش میگه که من این حرفا رو به کسانی که میزنم قبول میکنن، متوجه میشن، تو یه مقداری سفیهی، کم خردی، مثلا وحشت دارم که حرفو قبول نکنی. مخاطب فرضاً میگه نه بگو منم قبول میکنم، خب میگه حرف غلطی هم میگه، مخاطب از باب این که میترسه او رو نسبت به صفاحت بده و بگه دیدی حرف من ثابت شد، اشکال نمیکنه، متوجه غلط میشه تا حدی تو ذهنش میاد، ولی پیش خودش توجیه میکنه مبادا این که نسبت داده بشه به صفاحت. او ما یمنعه من الفهم، این باز هنوز بیان برای ایراد ما یحیره یا یخیبه که مخاطب رو متحیر میکنه یا کار مخاطب رو که قیاسی رو تشکیل داده بیارزش میکنه. ما یمنعه من الفهم، کاری میکنه که مخاطب نفهمه. کل خلط بالحشو والهذیان والتکرار، مثل اینکه کلام خودش رو، متکلم کلام خودش رو مخلوط میکنه، یعنی اون مطلب باطلی رو که میخواد بیاره در بین زواید میاره، یه زواید بی ارتباطی رو ذکر میکنه بعدم مطلبش رو میگه، اون بی ارتباط ها ذهن شخص مخاطب رو مشغول میکنه و این وقتی با اون مطلب مرتبط میرسه نمیتونه درست فکر بکنه و غلط در ذهنش جا میفته. بله هش معلومه، یعنی کلام نامطمئن، کلامی که نمیشه بهش اعتماد کرد، زوایت بی ارتباط ها. هزیانم که یا بگویی پشتونگی کردنه، بیهوده حرف زدنه، تکرارم روشنه. و غیر ذالک عوامل دیگری برای مغالطات خارجی هست که ما ذکر نمی کنیم، من مشتمل علیه کتاب و شفا و غیره من المتولات منطقیه. مصنف خارجیات رو در این کتاب ذکر نمی کنه. چرا؟ و این نمالم یتعرض المصنف للخارجیات، مغالطات خارجی رو در اینجا ذکر نکرده. لأنه لا یتعاطاها الا من له من ليس له قدم راسخه في العلم. راسخون بهتره بر من ليس له قدم راسخون في العلم. لأنه لا یتعاطا، لا یتعاطا یعنی لا یأخذها، دو معنا داره. تعاطی یعنی اخذ یک معنا، تعاطی یعنی دست به دست کردن. در اینجا اخذ مناسب تر از دست به دست کردنه، یعنی این چنین مغالطه ای رو اخذ نمی کنه، یعنی استفاده نمی کنه، از این چنین مغالطه ای استفاده نمی برد مگر کسی که لیس له قدم راسخون فی العلم، قدم ثابتی در علم نداره، یعنی عمیق در علم نیست. ولا معرفتون بالقوانین، بالقوانین المغالطه، مغالطیت المختصت بالعقیسه. بله، بالقوانین المخاطبیه ظاهرا مغالطیه بهتره. البته قوانین مخاطبیه، قوانین مخاطبیه خوبه ولی نه در اینجا، اینجا مغالطیه درسته. ولا معرفتون، و باز معرفت ندارد به قوانین مغالطیه که مختص به عقیسه است، یعنی مغالطات داخلی رو بلد نیست، نمیتونه از مغالطه داخلی استفاده کنه، میره سراغ مغالطه خارجی. این چنین شخصی که از مغالطه داخلی نمیتونه استفاده کنه، ارزش نداره که ما بهش مغالطات خارجی رو مطرح کنیم و براش توضیح بدیم. همین عرض شدم قوانین مخاطبی یعنی حرف زدن، در خطاب کردن قوانین مخاطبی رو بلد نیست، ولی اینجا مناسب نیست، اینجا مناسب نیست، اینجا همون قوانین مغالطیه که نسخه مادری مناسب تره. خب چرا مصنف این خارجیات مطرح نشد؟ عرض کردیم به خاطر اینکه این خارجیات مربوط به کسانی است که سواد درستی ندارن اولا، و مربوط به همین کسانی است که اولا سواد درست ندارن، ثانیا کان فی طبعه میل الی الایذا، دلش میخواد مخاطبش رو اذیت کنه و بر اون مخاطب پیروز بشه، و هیچ رضایت خدا در نظرش نیست، که رضایت خدا در صورتی تامین میشه که انسان حق بگه و حق بشنوه، نه باطل بگه و باطل بشنوه. این طرفدار رضایت خدا نیست، سعیش بر اینه که باطل بگه و اون شخص رو محکوم کنه به هر ترتیب، و خودش به قول ایشون در بین عوامی که اونجا وجود دارن آبرومند بشه. و کان فی طبعه میلون الی الایذا او قلب علیه حب الریاست و الغلبه، یا شخصی است که بر او حب ریاست و غلبه پیروز شده، چیره شده، و این میترسه ریاستش رو از دست بده و بهش بگن خب تو سوادت از فلانی کمتره، پس بیا وزارت رو از تو بگیریم بدیم به اون. از وحشت این که مبادا این پست ازش گرفته بشه و این ریاست ازش سلب بشه، شروع میکنه به مغالطات خارجیه و کوبیدن خصم از طریق عوامل خارجی. الا انی استثناس برای انما لم یتعرض المصنف. بله استیلا ما هم داریم، بله غلبه، بله استیلا. این الا انی لم ارى اهمال تنبیه، این استثناس از انما لم یتعرض المصنف. مصنف متعرض خارجیات نشد به این جهت، بلکه انه او کسی میگه شما چرا متعرض شدید، فرمود الا انی لم ارى اهمال تنبیه علیها، من رأی ندادم که تنبیه بر این خارجیات رو مهمل بذارم و ترک کنم. ولو حرف کار مصنف کار درستی بود، ولی من به یه جهت دیگری صلاح دیدم که خارجیات رو مطرح کنم، و اون جهت چیه؟ و اون جهت اینه که لکونهی اکثر استعمالا فی زماننا، ضمیر کونهی برمیگرده به غلط، اگه مؤنث بود به مغالطات خارجیه برمیگردیم، حالا که مذکره به غلط برمیگردیم، یعنی لکون این چنین غلطی اکثر و استعمالن از فی زمان نهازا ازل اکثرون، اکثر کسانی که به بحث گرفتار میشن، لعدم معرفتهم القوانین را یک، و محبتهم القلبه را دو، میخوان بر خصمشون پیروز بشن، و عدم الاعتراف بالحق سه، یعدلون الى امور خارج عن القیاس، یعنی از قیاس مغالطی داخلیه منحرف میشن و از قیاسات مغالطی خارجی استفاده میکنن، یقصدون به این مغالطات ایزاء خصم را و استیل، یعنی طرف مقابلشون را، و الاستیلاء علیه را، و ایهام العوام المستمعه انهم قهروه و اسکتوه، و میخوان به وهم عوام مستمع برسونن که ما این خصم خودمون رو بر خصم خودمون قاهر شدیم، پیروز و چیره شدیم، و اسکتوه و رو ساکتش کردیم، برای اینکه بفهمونن که ما پیروز شدیم در مقابل این خصم. این موارد رو استفاده می کنند، از این قیاس ها استفاده می کنند. پس ما به خاطر این که دیگران استفاده می کنند اینو مطرح کردیم، و مصنف برای این که استفاده کننده ها نه از این روش بی سوادان مطرحش نکرد. خب تموم شد. تا اینجا مصنف اشاره نظر خودش رو گفت، حالا از این بعد میخواد به قول خودش تتبع کنه متن رو. تتبع کردن یعنی پیروی کردن. تا حالا ما پیرو متن نبودیم، حرفای خودمون زد. حالا از این بعد میخوان پیرو متن بشیم، یعنی میخوان مخاطب ناظر به شخص خاصی نیست، هر کسی از این استفاده کنه، هر کسی از مغالطات خارجی استفاده کنه منظور ایشون است. چی میکرد؟ یعنی مثلا مغالطه رو میگفت؟ نه، اون که مثال شفا رو زد مربوط بود به این که موارد رو اون کتاب ها ذکر کرده، نه شفا استفاده برده از این مغالطاتی. مخاطب ایشون کسانی بودن که از این مغالطات میخواستن استفاده کنن، ایشون میخواست تقریبا نصیحتی باشه برای اونها که استفاده نکنن شاید. ولی این بحثی که از شفا نقل کرد این بود که مواردی در کتاب شفا و غیر شفا ذکر شده که ما اون موارد رو ذکر نکردیم، ما فقط دو سه تا مورد رو اشاره کردیم، یعنی مواردی از مغالطات خارجیه. بله، مواردی از مغالطات خارجی ذکر شده که در شفا اینجا ها آمده و در کتاب ما نیامده. نه نه، مغالطه در کتاب شفا نبوده، روش مغالطه در کتاب شفا ذکر شده، نه اینکه شیخ مغالطه کرده. نمیخواد بگه شیخ مغالطه کرده، میخواد بفرماد که مواردی که میشه مغالطات رو شمرد، شیخ هم در شفا این مغالطات رو ذکر کرده، نه خودش مغالطه کرده، گفته اینا مغالطه است، اینا نحوه‌ی مغالطه است. خب ایشون میفرماد که من میخوام الان تتبع کنم کلام شرح، تتبع کنم یعنی دنبال کنم، یعنی پیروی کنم، حرفای اونو بزنم و به دنبال حرف اون شروع خودم رو بیارم، نه اینکه مستقیم شرح بدم. بعد یه توضیحی ذکر میکنن که مصنف قبلا هم گفتن که همه اقسام رو ذکر نکردن، بعضی از اقسام رو ذکر کردن. اون بعضی اقسام رو که ایشون ذکر نکردن من مثالاشو میارم، شارح میگه من مثالاشو میارم. اون مثالایی که ایشون ذکر کردن من توضیح میدم، اون مثالایی رو که ایشون ذکر نکردن من ذکر میکنم. ولی به یه مطلب باید توجه بشه، و اون مطلب اینه که ما دو تا سبب غلط داشتیم، یکی سبب مربوط به ماده قیاس، یکی سبب مربوط به صورت قیاس، و یکی هم که البته خارج از این دوتا نیست، مربوط به ماده و قیاس و صورت با هم، که این دوتا عامل بود. حالا یا بگیم سه تا عامل، سه تا عامل داشتیم، یکی مربوط به ماده، یکی مربوط به صورت. این به طور رایج بود، در اصطلاح رایج میگفتن غلط مربوط به ماده، غلط مربوط به صورت. هر دو رو اصطلاحا اسمشو میذاشتن سوء تألیف، یادتون از قبلا گفتیم در برهان اسمشو میذاشتن سوء تألیف، در غیر برهان اسمشو میذاشتن سوء تأکید. حالا میخوام بگیم که مصنف در این سه مورد یا در این دو مورد اصطلاحی مخالف اصطلاح رایج داره. گاهی مواردی رو که مثلا مال سوء اعتبار حمله میاره جزء همین موارد مربوط به ماده یا مربوط به صورت ذکر میکنه. شما فکر نکنید مصنف اشتباه کرده، مصنف اختلاف اصطلاح داره. یه وقتی این مرد رو نسبت به نادانی ندید، این الرجل اعظم از این است که یخف علیه امثال ذلک، این آدمی نیستش که این مطالب برش مخفی بمونه، اصطلاحش مخالف اصطلاح رایجه. گاهی از اوقات مطالبی رو میگه که مربوط مثلا به غلط مربوط به صورته یا غلط مربوط به ماده است، ولی ایشون غلط رو مربوط به یه چیز دیگه میگیره. این به خاطر اختلاف اصطلاحی، نه به خاطر اینکه متوجه نباشه. و از تکلم تو فی القوانین المقالطیت المنحصرت فی الاقسام ثلاثه عشر، چون تا حالا صحبت کردم در قوانین مقالطی که 13 قسم داشت، خوب است که برگردیم الی تتبع الفاظ الکتاب، یعنی طبق الفاظ کتاب پیش بریم و به دنبال کتاب مطالب رو شرح بدیم. ولننسب کل مقالطت ذکرها الی قسم منها، چون ایشون مثال ذکر کرده، ما هر مثالی رو که ایشون ذکر کرده نسبت بدیم به اون قسم مناسبش. اگر مربوط به سوء تعلیف بگیم این سوء تعلیف، اگر مربوط به سوء اعتبار حمله بگیم سوء اعتبار حمله، اگر وضع مالای سر علت مقام علت بگیم، بالاخره توضیح بدیم که کدوم یکی از این اقسام 13 گانه است. ایشون مثالو گفته و مغالطه‌شو بیان کرده، شاید در بعضی مواضع بیان نکرده که جزء کدام قسمه، ما بیان میکنیم که جزء کدام قسمه. ما تفصیل ما لم یذکر له مثالا، بعضی از اقسام هست که ایشون مثال براشون ذکر نکرده، ما اون مثالا رو اضافه میکنیم، مثال میزنیم برای اون اقسامی که لم یذکر المصنف له مثالا. لکن یجب ان تعلم، تو باید این مطلب رو بدونی که اصطلاح مصنف در مقالطات من انها اما به سبب سوره اول ماده او به سبب هما، اونجایی که میگه غلط به خاطر ماده است یا غلط به خاطر، من برعکس گفتم، از خارج برعکس گفتم، اونجایی که ایشون میگه غلط به خاطر ماده است یا به خاطر صورته یا به خاطر هر دوست، اصطلاح خاصی داره. گاهی ممکنه در رائج غلط به جهت دیگری باشه، مثلا به جهت اعتبار سوء حمل باشه، ایشون میگه غلط مربوط به ماده است، غلط مربوط به ماده سوء تعلیف بود. ممکنه ایشون اونجایی رو که سوء تعلیف به نظر ما نیست، غلط مربوط به ماده نیست، غلط مربوط به صورت نیست، بلکه مثلا سوء اعتبار حمله یا از باب های دیگه است، اونجا رو بگه سوء تعلیفه، بگه غلط مربوط به ماده است، غلط مربوط به صورته، شما متوجه باشید که ایشون روی اصطلاح غیر رایج داره حرف میزنه، نه اینکه اشتباه شده باشه. همون مطلب خارجی است که هر صدا مطمئن برعکس گفتم، گفتم اگر در جای غلط مربوط به ماده بود ایشون برگردون به جای دیگه، بدونید که اصطلاحش رو عوض کرده، برعکس ایشون میگه که اگر غلط مربوط به چیزی دیگه بود ایشون برگردون به ماده، بدونید که اصطلاح خودش رو میگه، اشتباه نکرده. لکن یجب ان تعلم که اصطلاح مصنف در مقالطات که این مقالطه گاهی به سبب صورت، گاهی به سبب ماده است، گاهی به سبب ماست، هو غیر اصطلاحی است که ذکر شد در تقسیم حاصل که ما ذکر کردیم، در تقسیمی که اقسامش 13 تا شد. فانه کثیرا ما یذکر فی اقسام احد الثلاثه، بله، فانه کثیرا ما یذکر فی اقسام احد هذه الثلاثه ما هو من اقسام غیره به حسب ذلک الاصطلاح. همون حرف اولی که زدم درست بود، بعد دوباره برگشتم اصلاحش کردم، درست نبود، حرف اول درست بود. فانه کثیرا ما یذکر در یکی از این اقسام چیزی رو که از اقسام غیرش هست، یعنی در ضمن یکی از این چیزهایی که واقعا از اقسام غلط سوری یا غلط مادی یا غلط سوری و مادی است، ذکر میکنه یکی از اقسام دیگر رو، میگه این غلط مثلا مربوط به اعتبار سوء حمله، این از باب وضع مالای سر علت مکان العلته و امثال ذلک. ایشون ذکر میکنه احد در اقسام احد هذه الثلاثه، یعنی در وقتی که یکی از این سه مورد رو که غلط به سبب صورته یا غلط به سبب ماده است یا غلط به سبب ماست آورده، ذکر میکنه ما هو من اقسام غیره رو، ما هو من اقسام غیره به حسب ذلک الاصطلاح، یعنی اصطلاحی که در تقسیم حاصل گفتیم، یعنی اصطلاح رایج، به حسب اصطلاح از اقسام غیر این سه تاست، ولی ایشون از اقسام این سه تا میگیره. خب اینم تنبیهی که ایشون دارن. چه چرا شما این چنین تنبیهی به ما داشت، برای نسبت ما داشتی که ما رو متوجه کردی که ایشون اشتباه نکرده و بلکه خلاف اصطلاح رایج اصطلاح کرده؟ میفرمان و این نماز اشرد ذالک، این حرف رو زدم گفتم لکن یجبن تعلم تا آخر لعلا ینسب ما یرد و منهو الى قفلتن، تا آنچه را که از مصنف صادر میشه تو به قفلت نسبت ندی. فإن الرجل أعظم من أن يخفى عليه أمثال هذا، این آدمی نیست که این جور حرفا برش پوشیده بمونه، این مطالب مغالطه رو ایشون بلده. فنقول حالا میرسیم، بله دیگه حتما دلیل داشته، دلیل هم نداشته بالاخره تا جایی که ممکنه باید توجیه کرد، حمله و صحت کرد، به خصوص در مثل شیخ اشراق و امثال شیخ اشراقی که این جور مطالب به قولشون ازشون از نظرشون مخفی نیست. مصنف وارد بیان غلط سوری میشه، یعنی مغالطه‌ای که مربوط به صورت قیاسه. ابتدا غلط مربوط به صورت قیاس رو اونی که رایجه میگه و بعد میگه چهار مورد هم هستن که ملحق و مربوط به همین غلط سوری هستن، اگرچه اون تعریفی که ما اولا برای غلط سوری آوردیم شامل این چهار مورد نمیشه. غلط سوری رو ایشون اینطور تفسیر میکنه که ترتیب قیاس به هم بخوره، یعنی اون چه که در ترتیب قیاس را باید رعایت بشه رعایت نشده باشه. مثلا در ترتیب قیاس شکل اول ایجاب صغرا شرطه، حالا این آدم آمد صغرا رو سالبه آورد، این میشه غلط سوری. یا کلیت کبرا شرطه، کبرا رو موجه جزئی آورد، باز میشه غلط سوری. آنچه را که باید در صورت قیاس رعایت بشه رعایت نکردن، میشه مغالطه مربوط به صورت. این تمام بحث مغالطه سوری. بعد چهار مورد دیگر رو که مربوط به ترتیب قیاس نیست، مربوط به شرایط اشکال اربعه نیست، ذکر میکنن که اونم میگن جزء غلطهای سوری به حساب میاد، که تفاصیل بحث تو همون چهار مورده، ولی مورد اول خیلی بحث نداره. مورد اول غلط سوریه. غلط سوری اگه یادتون باشه جز مغالطات معنویه شمرده شد و اسم غلط سوری و همچنین غلط مادی سوء تألیف گذاشته شد در برهان، سوء تبکیت گذاشته شد در غیر برهان، که این همه توضیح داده شد قبلا. انه قد یقع الغلط فی القیاس به سبب ترتیب القیاس، یعنی صورت القیاس. و هو ان لا يكون القياس على هيئه ناتجه، یعنی به اون شکلی که میتونه نتیجه بده نباشه، بلکه به شکل عقیم باشه. الا ما ذکرنا در مقاله دوم که بحث در قیاس بود، که كون الكبرى جزئيه في الاول والثاني، یعنی به شکل الاول و شکل ثانی. در شکل اول شرط میشه ایجاب صغرا و کلیت کبرا، در شکل ثانی شرط میشه اختلاف مقدمت فل کیف و کلیت کبرا. پس در شکل اول و ثانی هر دو کلیت کبرا شرطه. حالا اگر کلیت کبرا رو رعایت نکرد در شکل اول و شکل ثانی، قیاسش مغالطیست از صنف مغالطه معنوی مربوط به صورت. چکون الکبرا جزئیتن فل اول، در شکل اول و در شکل ثانی، که در شکل ثانی هم عرض کردم کلیت کبرا شرطه علاوه بر اختلاف مقدمتی. در شکل اول کلیت کبرا شرطه علاوه بر ایجاب صغرا. او صغرا سالبتن فل اول و سالس، در شکل اول همونطور که عرض کردیم ایجاب صغرا شرط میشه و کلیت کبرا، بنابراین اگر صغرا سالبه باشه قیاس منتج نیست. اما در شکل سوم موجب بودن صغرا و کلیت احد المقدمتین شرطه، موجب بودن صغرا و کلیت احد المقدمتین شرطه. پس همونطور که توجه میکنید در شکل ثالث هم کلیت موجب بودن صغرا شرطه، همونطور که در شکل اول موجب بودن صغرا شده. پس شکل اول و شکل ثالث در ایجاب صغرا مشترکن. بنابراین اگر صغرا رو سالمه بیاره چه در شکل اول چه در شکل سوم، قیاسش میشه قیاس مغالطی، مغالطه مربوط به صورت. او صغرا سالبتن فل اول و ثالث. فقط عرفت انهو، یعنی این غلطی که مربوط به صورته، من الاغلاط المعنوی است که یسم ما سوء التعلیف به اعتبار البرهان یا سوء تبشید به اعتبار غیر برهان. این به اعتبار البرهان و غیره لف و نشر مرتبه. به اعتبار البرهان مربوط به سوء تعلیف و غیره مربوط به سوء تبشیده. خب تا اینجا آسون بود دیگه، تندم خوندم، خیلی هم توضیح ندادم. از این بعد دیگه باید خودم رو یواشتر بگیرم. می‌فرماید که چهار مورد هست که ملحق میشه به مغالطه سوری، مربوط به مغالطه سوری است، ولو شرایط قیاس همون شرایط اشکال اربعه درش رعایت شده باشه، شرایط اختلال نداره، ولی باز هم می‌بینیم مغالطه سوری درش موجوده. اولین مورد اینه که حد وسط اولین مورد اینه که حد وسط به طور کامل تکرار نشه. در این صورت قیاس منتج نیست، مشتمل بر مغالطه است، مغالطش هم سوریه. مثالی که میزنن، هل انسان لهو شعرون و کل شعرن ین بود، نتیجه میده فل انسان ین بود، فل انسان ین بود، خب نتیجه باطله. علت بطلانش اینه که حد وسط تماما تکرار نشده. در صغرا این بود الانسان لهو شعرون، لهو رو در صغرا داشتیم، در کبرا آمدیم و کل شعرن ین بود، لهو رو نیبردیم. حد وسط به تمامه تکرار نشد، در صغرا کامل آمد، در کبرا ناقص آمد، تکرار نشد، نتیجه ناقص شد. مثال اون دیوار موش دارد و موش گوش دارد پس دیوار گوش دارد رو من عرض کردم، از همین قبیله که حد وسط عیناً تکرار نشده، نتیجه درست گرفته نمیشه. اینو بهش میگیم مغالطه سوری. اگر بخوام قیاسمون حد وسطش تکرار بشه، اینطور میشه الانسان لهو شعرون و کل ما لهو شعرون یم بود، کبرا میشه باطل دیگه، نتیجه نمیگیریم، نتیجه نمیگیریم. چرا؟ چون کبرا دیگه باطله، تا دیگه کبرا باطل شد نتیجه گرفته نمیشه. اما در قیاس اول که گفتیم کبرا درست بود، صغرا هم درست بود، الانسان لهو شعرون درست بود و شعرو یم بود اینم درست بود، نتیجه غلط بود. وقتی من میگشتیم غلط رو پیدا میکردیم، غلط در این بود که حد وسط تکرار نشد. اما الان که میگیم الانسان لهو شعرون، صغرا درسته، کل ما لهو شعرون ینبت، کبرا غلط. وقتی کبرا غلط بود دیگه قیاس نتیجه نمیده، روشن هم میشه دیگه، به مغالطه گرفتار نمیشه. و مما یتعلق به ذالک، یعنی بالغلط الواقع به سبب ترتیب، از چیزهایی که مرتبط است به غلط مربوط به صورت، ترتیب این صورت، ان لا ينقل الحد الاوسط بكليته الى المقدمه الثانيه، حد وسطی که در مقدمه اول آمده کاملا به مقدمه ثانی منتقل نشه، قسمتش در مقدمه ثانی ذکر بشه، همش ذکر نشه. کما یقال الانسان له شعرون و کل شعر ینبت لینتج عن الانسان ینبت، نتیجه میده که انسان ینبت که باطله. فان حد الاوسطی که محمول سقراط له شعرونه و این له شعرون به تمامه موضوع کبرا قرار نگرفته و هاو من باب سوء تعلیف است، که قبلا هم گفتیم اونی که مربوط به صورت قیاس باشه سوء تعلیف نامیده میشه. یه مثال دیگه هم یه مثال دیگه هم بزنم که این مثال روشن‌تر بشه، بعد میخوام وارد بحث بشیم. الانسان و الاسریر، مثالی که میخوام بزنم میگم این مثالی که زده بعدم، الانسان و الاسریر و سریر و جمادون، فالانسان و جمادون، الانسان الاسریر و سریر و جمادون، فالانسان و جمادون، نتیجه باطله. چرا باطله؟ چون حد وسط الاسریر بود، در کبرا الاسریر نیمد، آمد و سریر و جمادون، حتی وسط تکرار نشد. حالا عرض میکنم، من جواب شما رو ندادم، معلوم بود که میخوام بحث رو یک مطرح کنم. پس اینطور شد که اگر میگفتیم الانسان و الاسریر و کل ما الاسریر جمادون، حتی وسط تکرار شده بود ولی کبرا باطل می شود، نتیجه نمی رفت. اما آنه که گفتیم الانسان و السریر و السریر و جمادون، نتیجه می گیریم نتیجه غلطه، کبرا صغرا هر دو درسته، نتیجه غلطه. این را میگن از باب سوء تعلیفه، یعنی از باب اینه که صورت قیاس خرابه. مرحوم الله صدرا در تعلیقه که مثال مال ایشونه، مثال الانسان و السریر و سریر و جمادون فرانسان جمادون، مثال ایشونه، این مثال رو میزنه که واضح تر بشه، بعد بر این عبارت شارح اشکال میکنه. میگه اینجا از باب اختلال صورت قیاس ما گرفتار غلط نشدیم، مغالطه از این باب نیست که حد وسط تکرار نشده، حد وسط رو خود سریر بگیر، حد وسط رو خود سریر بگیر، یا در اینجا حد وسط رو شعر بگیر، نه لهو شعرون، حد وسط تکرار شده. این رو بگو از باب اعتبار سو، از باب سوء اعتبار حمله، یعنی در حمل چیزی رو که معتبر نبوده، علایی رو که لازم نبوده، لهو رو که لازم نبوده آوردی، لهوی رو که در حمل سوء اعتبار حملی بود که در موضوع قیدی لازم نیست، این محمول میتونه بدون قید بر موضوع هم بشه، ما اون قید رو میاریم، یا قیدی لازم هست ما اون قید رو ترک میکنیم، میشه سوء اعتبار حمل، یا در موضوع و در محمول، بالاخره در یکی از اینا قیدی لازم هست یا لازم نیست، اونی که لازم هست نمیاریم، اونی که لازم هست نیست میاریم، میشه سوء اعتبار حمل. در اینجا میشون میگه همینه، یعنی اون چی که لازم نبوده آوردی. بگو الانسان شعرون که صغرا غلط بشه، بعد و کل شعرن، یا اشتباه گفتم، بگو الانسان لهو شعرون تا درست باشه، در اون یکی دیگه سوء اعتبار حمله، در کبران نگو حد وسط تکرار نشده، حد وسط شعرون تکرار شده، حد وسطی که شعرون قیدی میخواسته برای گرفتن جماد که اون قید نیمده، قید باید میابردی، قید رو نیبردی، چون قید رو نیبردی نتیجه رو باطل گرفتی، یعنی باید این قید رو میابردی که کل ما لهو این کتاب نیمه عبارت خودشون چی میگه؟ ایشون به آخرش ایشون اینطور نتیجه میگیره، میگه نتیجه در این صورت میشه الانسان لهو ماین بود، الانسان لهو شعرون و کل شعرن ین بود الانسان لهو شعرون و کل شعرن ین بود. بعد نتیجه میگیرید فل انسان لهو ما ین بود. اینو دقت بکنید، الانسان لهو شعرون، این لهو جزء حد وسط نیست، و کل شعرن ین بود، این هم قیاس قضیه درستیه. شعر حد وسط تکرار شده. قرار ما در قیاس اینه که اون چرا که تکرار شده به عنوان حد وسط حذف کنیم، اونایی رو که تکرار نشده در نتیجه بیاریم. لهو تکرار نشده، پس اینطور میگیم الانسان لهو شعرون و شعرو یم بود. شعر تکرار شده میندازیمش، ما بقی رو میاریم. الانسان لهو در صغرا تکرار نشده، ینبوت در کبرا تکرار نشده، میشه الانسان لهو ما ینبوت. لهو ینبوت یعنی لهو ما ینبوت. قیاس درست، نتیجه هم درست. الانسان لهو ما ینبوت درست. الانسان لهو ینبوت. حالا بگیم برخن ما میاد دیگه، برای اینکه عبارت صاف بشه ما رو میاریم. حالا توجه کنید، من مطلب رو تمومش کنم، توجه کنید مطلب رو تموم کنم. الانسان لهو مایم بود، این قضیه که نتیجه ماست حملش درست نبوده. الانسان یم بود درست نبود، الانسان لهو مایم بود درسته. شما اون چرا که قید موضوع بود یا قید محمول بود نیوردید، الانسان رو موضوع قرار دادید، ینبوت رو محمول قرار دادید، در حالی که محمول لهو ما ینبوت بود، نه محمول ینبوت باشه. شما در قیاستون به اون لهو توجه نکردید، اون لهو رو تو نتیجه نیوردید. چون لهو تو نتیجه نیمد، موضوعتون شد الانسان، محمولتون شد ینبوت، در حالی که محمولتون لهو ما ینبوت بود، نه ینبوت. اگه اینطور بکنید دیگه ایرادی نیست. پس ایراد اینه که در نتیجه شما آنچرا که باید کاملا منتقل کنید منتقل نکردید. این حرف ملا صدراست. پذیرفته شده، پذیرفته نشدم نشد. بله میاد الان توضیح. بله حد وسط میتونه جزئی از حد وسط، نه حد وسط نه، این یه چیز دیگر غیر حد وسطه. بله انسان علی الجماد. بله الانسان علی السریر رو هم، الانسان علی السریر و السریر و جماد، نتیجه میگیم الانسان علی الجماد، الانسان علی الجماد. چرا؟ شما در این مثال خود ملا صدرش ایرادی ندارید. الانسان و علی السریر و السریر و جمادون، فالانسان و جمادون یا فالانسان و علی الجماد، چرا این فرق میکنه؟ علی
الجماد رو خانم ملا صدر علی الجماد رو میاد به عنوان محمود قرار میده، یا علی رو به قید موضوع قرار میده؟ اگر
هرچی که تکرار بشه میشه حد وسط. الان بنابر نظر ملا صدر هرچی تکرار بشه میشه حد وسط.
حالا من فرض می‌کنم که حالا کل محمول این درست نیست، جزء از محمول. اگر ما این جزء محمول میشه حد وسط، اون یه صورت تعریف هم نمیشه، صورت هم نمیشه، به خاطر اینکه ما بدون جزء از محمول رو به عنوان حد وسط
نه، اصلا دیگه قیاس درست میشه. سوء اعتبار هم نه، این منظورم این بود، سوء اعتبار هم نه که مغالطه بشه، یعنی شما در نتیجتون درست حمل نکردید. ینبوت رو در نتیجه هم کردید بر انسان، در حالی که ما ینبوت حمله بر لهو ما ینبوت حمله بر انسان میشه. شما جماد رو هم کردید بر انسان، در حالی که علل جماد حمله بر انسان میشه. خواستم اصلا در نتیجه سوء اعتبار حمله، نه در قیاس مغالطه نشده، قیاس درسته. قیاس درسته، نتیجه‌ای که باید بگیرید نگرفتید، یا به تعبیر دیگه بگید این نتیجه نتیجه این قیاس نیست، نتیجه که گرفتید نتیجه این قیاس نیست، پس وضع ما لیس به علت مکان لله شده. خود ملا صدرم از این طریق ظاهرم وارد میشه، این که من یادمه میگه وضع ما لیس به علت مکان لله شدید، قیاس علت این نتیجه نیست، شما این نتیجه را ازش گرفتید، قیاس علت نتیجه ای که الانسان جمادون نیست، قیاس علت الانسان علل جماده، شما که از قیاس الانسان و جمادون گرفتید، علت رو که قیاسه چیزی رو که میتونست علت این الانسان و جمادون باشه قیاس قرار ندادید، خلاصه ما لیس به علتن را مکان علت قرار دادید، یعنی این قیاسی رو که علت این نتیجه نیست شما علت این نتیجه گرفتید، در حالی که این قیاس علت الانسان و علل جماده نه علت الانسان و جمادون، پس قیاس علت این نتیجه نبود و شما علت اون نتیجه قرار شدید، شد وضع ما لیس به علت مکان علت. یا سوء اعتبار حمل اگر بگیم یعنی در خود نتیجه حمل رو درست انجام ندادید، یعنی باید محمول رو عبارت میگرفتید از لهو مایم بود، یا محمول رو عبارت از علل جماد میگرفتید نگرفتید، و اگر این کار رو میشنید قیاس روز بود. خلاصه اشکال ملا صدر اینه که اصلا در اینجا مغالطه نیست، شما توجه نکردین که حد وسط چیه، اگر حد وسط رو متوجه میشدید نتیجه رو درست میگرفتید، اگر هم مغالطه هست مغالطه در نتیجه پیش آمده نه در قیاس باشه، در قیاسش اشکالی نیست اختلالی نیست، در نتیجه اختلالی، یعنی اون چرا که باید در نتیجه میابردید نیابردید، چون غیر مکررهای فل قیاس باید تماما توی نتیجه بیان، شما لهو رو که غیر مکرر بود نیابردید، علایی رو که غیر مکرر بود در نتیجه نیابردید، نتیجه شد فاسد ولو قیاس درست. خب بله همین هم نه اینجا نتیجه میده، حرف ما اینه که اینجا نتیجه میده، نظر مولا صدره اینه که اینجا نتیجه شاره فکر کرد مغالطه است، مولا صدره گفت مغالطه نیست، نتیجهی که باید میگرفتید نگرفتید ولی نتیجه درسته، اگر قیاس بود باید نتیجه رو میداد و نتیجه هم داده، از نظر همه قیاسه، به خاطر اینکه لهو رو تکرار نکرد این یکی لهو رو تکرار کرد، اون علا رو تکرار نکرد این علا رو تکرار کرد، یکیشون علا رو تکرار نکرد یکی تکرار کرد، اون که تکرار نکرد نتیجهش فاسد شد، اون که تکرار کرد نتیجهش صحیح شد. خب مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که حد وسط، یعنی مورد دوم از کردم، چهار مورد رو ملحق میکنیم به سوء ترتیب، به سوء تألیف، یکی این بود که حد وسط کلن تکرار نشه، مورد دوم اینه که حد وسط در صغرا و کبرا متشابه نباشن، این یه بحث مفصلی داره که متشابه یعنی چی، بعضی ها متشابه رو به لحاظ معنا گرفتن، متشابه نباشن یعنی معناشون شبیه هم نباشه، بعضی متشابه رو به حساب به لحاظ لفظ گرفتن یعنی لفظشون تردید داشته باشه، ایشون میگه که متشابه نبودن، به این مراد از متشابه نبودن اینه که معنا اختلاف داشته باشه نه الفاظ ایراد داشته باشه، به هر دو قول اشاره میکنه، اول قول خودش رو که اختلاف به سبب معنا ذکر میکنه، بعد قول خصمش رو میاره و رد میکنه، و مشکل این بحث اونجاییست که ایشون وارد رد قول خصم میشه، عبارت ها خیلی مجمله که باید حتما پیش مطالعه بشه و بعدا انشالله عرض بشه. مثالی که میزنن اینه که از ساکت و متکلمون و المتکلمون لیسه به ساکت، هر دو مقدمه صادقه، اما به شرطی که در مقدمه اول منظورتون از متکلم متکلم بالقوه باشه و منظورتون از متکلم در مقدمه دوم متکلم بالفعل باشه، از ساکت و متکلمون منطبق بالقوه نه بالفعل، چون اگه بالفعل متکلمه که ساکت نیست، از ساکت و متکلمون بالقوه و المتکلم یعنی و المتکلم و بالفعل لیس به ساکت، اگر دقت بکنید هر دو قضیه درسته، به شرط این که متکلم رو در اولی بالقوه قرار بدید و در دومی بالفعل قرار بدید. و مسلمه که اگر ما این چنین عمل کردیم حد وسط تکرار نشده. حد وسط در هر دو متشابه نیست، در یکی معناش بالقوه است، در یکی معناش بالفعله. بالقوه با بالفعل فرق داره، پس اون متکلمی که در صغرا آمده با متکلمی که در کبرا آمده فرق داره. وقتی فرق شد نتیجه عقیده، نتیجه میده که از ساکت و لیسا به ساکت، نتیجه باطله، به خاطر اینکه حد وسط تکرار نشده. اینم ایراد سوری داره. این تقریبا از همون قبیله. همونجور که توجه کردید ما متشابه نبودن حد وسط رو اینطور معنا کردیم که معنای این حد وسط در صغرا با معناش در کبرا فرق کنه، کاری به لفظ نداشتیم. اما گروهی رفتن سراغ لفظ، اون رو انشالله ذکر میکنیم و رد میکنیم. اولا یکون الاوسط متشابهن فیه ما، لا یکون الاوسط متشابهن فیه ما. فیه ما یعنی چی؟ ای فی المقدمته، یک ای در کتاب چاپ جدید افتاده. ای فی المقدمتین الاولا و ثانیه، باز اعنی بیان برای الاولا و ثانیه است، اعنی صغرا و کبرا. حالا چرا متشابه نباشن؟ اشاره میکنه به مبنای خودش، به سبب اختلافهی فیه ما معنن، به خاطر اینکه این حد وسط فیه ما در مقدمتین به لحاظ معنا اختلاف داره، به لحاظ لفظ کاری نداریم. ممکنه گاهی از اوقات به لحاظ لفظ هم اختلاف داشته باشه و ایراد پیش بیاد، اما مواردی پیدا میکنیم که به لحاظ لفظ اختلاف هست، اشکال پیش نمیاد. پس نمیتونیم متشابه رو مربوط کنیم به لفظ، متشابه رو باید مربوط کنیم به معنا. حالا اینا انشاءالله بحث میشه. که اختلاف الاوسط بالقوت والفعل، مثلا نحو قولهم از ساکت و متکلمون و المتکلم و لیسه به ساکتین، تا نتیجه بدهد از ساکت و لیسه به ساکتین، که نتیجه باطله. چرا نتیجه باطله؟ و ذالک یعنی بطلان نتیجه، به این جهت است، لاختلاف ترتیب من حیث المعنا، لاختلال ترتیب بهتره. بله لاختلال ترتیب من حیث المعنا، بله لاختلال بهتره، چون ترتیب به خاطر به لحاظ معنا اختلال پیدا کرده، یعنی این دوتا مقدمه با هم مرتب نشدن، چون معنا اختلاف داره، یکی بالقوه است یکی بالفعله، یکسان نیست، هموار و هماهنگ نیست معنا. لاختلال ترکیب من حیث المعنا. لا به سبب لفظن رو توجه کنید، فقط اشاره میکنم بقیهشون رو برای جلسه بعد. لا به سبب لفظن یوشک، عطف بر به سبب اختلافی فیه ما معننه، این رو توجه داشته باشید، حتما عطف بر اونجا بگیرید، مربوطش نکنید لاختلال ترتیب من حیث المعنا. این تموم شد. لاختلال ترتیب من حیث المعنا دلیل بود برای اینکه این قیاس باطله و مغالطه است. چرا مغالطه است؟ بیان کرد. بعد برمیگرده به اصل بحث، که ما گفتیم تشابه نداشتن به این صورت است که اختلاف اوسط فی المقدمته این معنن باشه. لا به سبب لفظ یا شک و کذا علامازون، که بعضی ها گمان کردن عدم تشابه به این جهته، که این انشالله در جلسه بعد مطرح میکنیم و جواب میکنیم.